أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال مرحوم نائینی به قول دوم این بود که قول به تعدد وجوبها در موارد وجوب کفایی با اشتراط هر کدوم به عدم اتیان دیگران به متعلق تکلیف، این قول مستلزم تخلف خطاب و تکلیف از غرض هست، چون غرض مترتب بر افعال در واجب کفایی غرض واحد هست. مقتضای وحدت غرض این هست که تکلیف و خطابی که جعل می شود خطاب واحد باشد که به صرف الوجود مکلف متوجه هست. اشکال مرحوم نائینی این بود. جواب صحیح از این اشکال بیان شد در جلسه قبل و در ادامه گفته شد که مرحوم های صد از اشکال مرحوم نائینی جواب دیگه ای دادن و جواب مرحوم های صد این بود که در واجبات کفاییه حتی در همین مثال دفن میت یمکن افتراض تعدد ملاکات، به طوری که ملاک غرض مترتب بر فعل صادر از این مکلف که مثلا زید باشه غیر از غرض مترتب بر فعل صادر از عم بشود. ممکنه در ناحیه غرض یک چنین اختلاف و تعددی وجود داشته باشد، نهایتش اینه که چون فعل به معنای اسم مصدری در اینجا تعدد نداره، تمانع در وجود بین این ملاکات متعدده پیدا میشه. این دور نیست که لزوماً غرض در این موارد غرض واحد باشد. این بله جواب مرحوم های صد از اشکال بود. نسبت به این جواب مناقشه‌ای که وجود داره اینه که مفروض در وجوبات کفاییه این هست به نظر مرحوم نائینی و بقیه اعلام از جمله خود مرحوم آخون و محقق دیگر اینه که غرض در بین غرض واحد هست نه متعدد. این که مرحوم های صد فرمودن یمکن افتراض اغراض متعدده مستقله، اگر مقصود ایشان این باشد که در مثل دفن میت اغراض متعدد من حیث نوع و سنخ وجود داره که این اغراض متباینه فقط در مقام استیفا قابل جمع نیستند ولی تعدد دارند، تعدد من حیث نوع و سنخ دارند، نه تعدد فردی که مصداق نوع واحد باشد، نه تعدد اصلا نوعی و سنخی دارند. اگه مراد این باشه مناقشه در این تقدیر اینه که این اولا خلف فرض کفایی بودن واجب هست، چون مفروض در وجوبات کفاییه همونطور که در کلام مرحوم آخون و سایر الاعلام آمده است اینه که غرض واحد هست. روی حساب خود مرحوم آخون هم که مختار خودشون را خواستن توجیه بکنن، اون ستا خصیصه را خواستن توجیه بکنند از همین وحدت غرض به اون به توجیه اون خصائص پرداختن. پس معلومه اصل وحدت غرض در موارد وجوبات کفاییه امر مفروغ عن و مسلمی هست. مناقشه اول اینه که این خلف فرض کفایی بودن وجوبه. مناقشه دوم دیگه حالا به هم نحوی که مناسبه با اینجا هست دیگه، به ادعای اجماع به معنای چیز اجماع تعبدی رو که کسی نمیخواد بکنه، اونی که مربوط به اینه. اشکال دوم اگه به اشکال اول قانع نشدید، اشکال دوم اینه که اختلاف سنخی بین اغراض، اونم به خاطر صدورش از این مکلف خاص، زید بخواد اینو انجام بده یک سنخی از غرض در اینجا هست که با سنخ غرضی که عام بخواهد این دفع رو انجام بده مختلف بشود. اختلاف سنخی این اغراض، اونم با تعبیری که خود ایشون داشت دیگه، که به خاطر صدورش از زید، همین دفن میت را، مبارات فلعرض را مشترکه، ولی همین مبارات فلعرض بخواهد از زید صادر بشه، یک سنخی از غرض را داره که اون سنخ که مبارات همین کار را بخواهد امر انجام بدهد، این سنخ دیگه ای از غرض هست، مختلف با او در سنخ هست. این از مواردی است که در آخر جلسه قبل هم اشاره شد که این فرض غیر عرفی هست. اگه جا داشته باشه گفته بشه که این فرض یک فرضی ملحق به انجام اقوال هست، همین فرضه که این فرض از اون موارد هست، ولو مرموی خوی در جاهای دیگه افتراض تعدد ملاکات رو به صورت اصل کلن فرموده از قبیل ملحق به انجام اقواله، حالا اونجا نگیم. ولی این که این چیزی اینجوری که فرض بشه، این خلاف این ملحق به انجام اقواله، از مواردی است که قطع و اطمینان به عدم او هست، تعدد اینجوری وجود نداره. اگر تعددی باشه، تعدد به ناحیه فردیت هست، نه به لحاظ نوع. پس اگر مقصودشون از اختلاف و تعدد اغراض مترتب بر افعال من حیث صدورش از این مکلف و اون مکلف اختلاف سنخی باشد، این قابل قبول نیست. این فرض، اینجور فرض کردن فرضی است که لا واقع لهو. و اگر مقصود این باشه که نه، این اغراضی که بر افعال مکلفین متعدد مترتب می شود، من حیث نوع و سنخ غرض واحد هست، یک غرضه، ولی من حیث شخص و فرد، به لحاظ فرد برای اون کلی غرض، برای نوع واحد غرض، از این حیث تعدد دارد. اگه مقصودشون تعدد من حیث الفردیه باشد، نه تعدد من حیث نوع و سنخ، اشکال اینه که تعدد شخصی اغراض با فرض این که اتحاد من حیث سنخ دارن، با فرض این که اتحاد من حیث سنخ دارن، نوعا واحد هستن، تعدد شخصی و فردی افراد که موجب نمی شود تکلیف به صرف الوجود تعلق نگیرد، بلکه متعدد باشد، به عدد افراد متعدد بشه، به صرف الوجود تعلق نگیرد. نه، اگر تعدد شخصی باشد ولی من حیث سنخ واحد باشد، خب تکلیف در این موارد مناسب با این غرض این هست که تکلیف واحد متعلق به صرف الوجود بشود. این بله، پس این که مرحوم های صدر اشکال مرحوم نائینی را جواب داده اند به یمکن افتراض تعدد ملاکات، این جواب نمیتواند به جواب از اشکال مرحوم نائینی باشه. اشکال مرحوم نائینی جوابی که گفته شده میشود داد همون است که قبلا گفته شد. خب این نسبت به قول دوم اشکال مرحوم نائینی به قول دوم که تعدد وجوبات تکالیف به عدد افراد مکلفین با اشتراط در حدوث تکلیف، قول دوم این بود دیگه. اشکال مرحوم نائینی بیان شد. مرحوم آقای خویی به این قول به قول دوم اشتراط در وجوبات کفایی در ناحیه حدوث 4 اشکال کردن که البته اشکال سوم از این 4 اشکال همون اشکال مرحوم نائینی هست، مشترک با مرحوم نائینی هستند در اشکال سوم، ولی در مجموع 4 اشکال در کلام مرحوم آقای خویی آمده. از مثل مسوا این 4 اشکال به دست می آید. اشکال اول اینه که بعد از این که امکان دارد در وجوبات کفاییه جعل تکلیف به این باشد که تکلیف به صرف الوجود مکلف تعلق بگیره، بعد از اینکه این امکان داشته باشد، مولا برای اینکه به غرضش در انبعاث مکلفین برسد وجهی نداره که وجوبات را متعدد قرار بدهد، تکالیف را متعدد قرار بدهد، چند تا تکلیف جعل کنه اولا ثم این تکلیف ها را مشروط قرار بده. وجهی برای این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این تبعید مسافت هست. اگر بله اونی که غرض مولا از جعل حکم در این موارد هست اینه که حکم را به مکلفین برسوند تا اینها منبعث به سمت عمل بشوند. برای رسیدن به این مقصد راه نزدیک اینه که تکلیف را ببره رو صرف الوجود مکلف، ببره رو صرف الوجود مکلف. اگر به جای اینکه از این راه استفاده بکنه بیاد چند تا تکلیف جعل بکنه به تعداد مکلفین 100 100 تا تکلیف جعل بکنه، بعد بیاد این تکلیف ها را مشروط قرار بده، کل من تکلیف به کل واحد من المکلفین را مشروط به عدم اتیان سایرین قرار بدهد، این تبعید مسافت هست دیگه، وجه نداره، مبرر نداره که با امکان طی مسافت به طریق نزدیک و قریب وجهی نداره که از راه دور به غرض بخواد برسه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن التزام به وجوبات متعدد به عدد افراد مکلفین و به عدد افراد مکلفین متعدد بشه، با البته با اشتراط هر کدوم از اینها به عدم اتیان سایر مکلفین بالفعل، این برخلاف ظاهر ادله است، با مقام اثبات مطابقت ندارد، خلاف ظاهر ادله است. این اشکال دوم. اشکال سوم همون اشکال مرحوم نائینی هست که فرمودن حکم و خطاب در کیفیت تعلق تابع کیفیت غرض هست. با توجه به اینکه غرض در وجوبات کفاییه غرض واحد هست که مترتب می شود بر صرف الوجود فعل و متعلق، مقتضای تبعیت تکلیف نسبت به غرض این هست که تکلیف هم تکلیف واحد جعل بشه که توجه به صرف الوجود مکلف داشته باشد، تعلق بگیره به صرف الوجود مکلف، نه اینکه تکالیف متعدده به عدد افراد مکلفین جعل بشه. به عبارت اخرى همونطور که در بله کلام مرحوم نائینی هم توضیح داده شده، در ذیل کلام مرحوم نائینی وحدت با توجه به وحدت غرض مترتب بر فعل در وجوبات کفایه، با توجه به وحدت غرض مترتب بر فعل جعل تکالیف متعدد و وجوبات متعدد بلا مقتضی میشه، بلا مبرر، بلا ملاک میشه. این اشکال سوم که همون اشکال مرحوم نائینی بوده. اشکال چهارم اینه که فرمودن که این ترکی که ترک سایر المکلفین که به عنوان شرط برای وجوب متعلق به کل من المکلفین قرار داده شده، شما قائل شدید، گفتید وجوب ها متعدده ولی وجوب متوجه به زید مشروط به عدم اتیان سایر مکلفین بالفعله، وجوب متوجه به امر مشروط به عدم اتیان سایر المکلفین، به ترک سایر المکلفین نسبت به عمله. سوال میکنیم اون ترکی که شرط وجوب برای شرط وجوب متعلق به کل من المکلفین هست، آیا اونی که شرط هست ترک فل جمله هست، یعنی ترک سایر المکلفین للعمل فی برهت من الزمان، ولو در برهه از زمان که امکان انجام داشته باشه؟ اگه زمان دفع کردن مثلا یک ساعت طول باشه، همین که یک ساعت ترک بکنن سایر المکلفین، تکلیف در حق همه فعلی میشه. آیا اون ترکی که شرط وجوب، شرط فعلیتی وجوب هست، وجوب های متعلق به کل مکلفین، ترک فعل جمله هست یا ترک بالمره و ترک مطلق در هیچ زمانی انجام ندن؟ در هیچ زمانی انجام ندن سایر المکلفین، هیچ وقت انجام ندن، شرط وجوب برای زید مثلا فعلی میشه. هر کدوم از اینها که باشد مستلزم اشکال هست. اگر ترک فعل جمله شرط ترک سایر المکلفین، در همین مثال زید و غیر زید حساب بکنیم، بقیه افراد، اگر ترک سایر المکلفین که للمتعلق که شرط وجوب، شرط ثبوت وجوب برای زید هست، اگر ترک فعل جمله باشد، یعنی فی برهت من الزمان که عمل امکان انجام داشته باشه، همون یک ساعتی که گفته شده، به اندازه یک ساعت که ترک بکنن بقیه وجوب زید فعلی بشه. اگه این باشه، اشکالش این میشه که در این تقدیر به مجرد تحقق این ترک در اون برهه از زمان تکلیف به زید فعلی میشود و این تکلیف هم هیچ غیر دیگه نداره، تکلیف فعلی میشه، ولو بعد از اون یک ساعت دیگران بخواهند این متعلق را انجام بدن، باز همچنان تکلیف ثابت بر زید وجود دارد و باقی علی حالش هست، چون شما قید دیگه‌ای که نیاوردید، گفتید این در حدوث مشروطه، شرطش که محقق شد شرط فعلیت داره، شرط فعلیتش که محقق شد تکلیف فعلی میشود و بعد از فعلیت تکلیف مسقط دیگه‌ای که برای او قرار ندادید دیگه، حقیقت وجوب کفایه اینجور قرار دادید. لازمش اینه که با تحقق ترک فی برهت من الزمان تکلیف متوجه به زید و همینطور سایر المکلفین، این تکلیف فعلی بشود ولو ما اتیان غیرهی به این در ساعات بعد هم این تکلیف به زید باقی باشد. و حال آنکه این خلاف ماه و المفروض در وجوبات کفاییه هست که به فعل بعض المکلفین تکلیف از همه ساقط میشه، تکلیف دیگه باقی نیست، یعنی اون خصیصه ثانیه‌ای که در وجوب کفایی با عنوان امر مسلم و مخدوم به قرار داده شده، سه تا خصیصه بود دیگه. خصیصه اول این بود که اند ترک الجمی همه اقام می شود، خصیصه دوم این بود که اند فعل بعض تکلیف از همه ساقط می شود. خصیصه سوم این بود که اند اتیان جمعی دفتن همه مستحق مصوبت و مستحق امتثال حساب میشه. اگر ماه و شرط ترک فی برهت من الزمان باشد، لازمش فعلیت تکلیف هست نسبت به کل افراد و بقای این تکلیف هست ولو ما اتیان ساید المکلفین در ساعات بعد از اون یک ساعت، و این خلاف اون ماه و المفروضه، یعنی خلاف خصیصه ثانیه است که در وجوب کفایی مکتوبه و مفروغ عن هست. در این تقدیر این قول شما در حقیقت قدرت توجیه خصیصه ثانیه را نداره، مخالف با اون میشه. ولی اگر شما بگویید ماه و شرط ماه و شرط برای وجوب فی کل، وجوب متعلق به کل من الافراد، ماه و شرط ترک بالمره هست، ترک الالعبد هست، اگه این را بگویید اشکال قبلی وارد نمیشه، ولی اشکال دیگه وارد میشود و اون اینه که لازمه اشتراط به این کیفیت، اشتراط به این کیفیت، لازمه اشتراط تکلیف به این کیفیت اینه که اگر همه مجتمعاً اقدام به انجام عمل بکنن، این عمل مصداق واجب نشود و امتثال از هیچ کدام محقق نشود. و حال آنکه در خصیصه ثالثه گفته شده به این که اند اتیان جمی بالفعل دفعتن واحده، امتثال محقق میشه و همه مصداق و همه مستحق ثواب هستند. اگر ماه و شرط ترک بالمره باشه، ترک مطلق باشه، لازمش اینه که همه اگه انجام بدن هیچ کدوم مصداق امتثال نباشه، اصلا امتثالی محقق نشه. چرا امتثال محقق نشه؟ چون شرط وجوب، شرط وجوب برای زید مگه این نبود که دیگران الالآخر الالعبد ترک بکنن؟ خب اینکه محقق نشد که. وقتی شرط وجوب، شرط فعلیت محقق نشه، وجوب فعلی میشه؟ نه. چون شرط محقق نشد اند اتیان جمعی دفعتن، اون شرط که محقق نشد، شرط که محقق نشد وجوب اصلا حادث نمیشه. وقتی وجوب حادث نشد، این عملی را که دیگران انجام دادن، این عمل که مصداق واجب نمیشه، که مصداق امتثال نمیشه، چون وجوبی در اینجا فعلی نشد تا این معتی و به عنوان مصداق معمول و به قرار بگیره. امر فعلی در این تقدیر پیدا نشد و این و حال این هم که این خلاف ماه و المفروض در وجوب کفایی است، یعنی خلاف اون خصیصه ثالثه است که در وجوب کفایی به عنوان امر مسلم و مفروغ عن گرفته شده. حاصل اشکال چهارم اینه که اگر ترک الاخرین به اتیان المتعلق که شرط تعلق وجوب هست به کل واحد من المکلفین، اگر اون مقصود از اون ترک، ترک فعل جمله باشد، این قول شما مستلزم خلاف خصیصه ثانیه هست و قدرت توجیه خصیصه ثانیه و لازمه ثانی مفروغ عن در وجوبات کفایه را نداره. و اگر ماه و شرط ترک بالجمله باشد، این قول شما مستلزم خلاف اون چیزی هست که در خصیصه ثالثه گفته شده، و به عبارت اخرى قول شما، قول به اشتراط، قدرت توجیه خصیصه ثالثه را نداره، مخالف بله قدرت توجیه اون را نداره، نمیتونه با او جمع بشود. این اشکال چهارمی است که به این قول به اشتراط، قول به اشتراط وجوب در ناحیه حدوث مطرح شده. اینا اشکالات چارگانه است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، ولی از این اشکالات که اشکال سومش همونطور که گفته شد با بله مرحوم نائینی مشترک هستند دیگه، همون اشکال سوم در کلام مرحوم آقای خویی همون اشکال مرحوم نائینی هست. آیا این اشکال ها وارد هستند یا وارد نیستند؟ با توجه به مطالب قبلی معلوم شد که اشکال سوم که وارد نیست، همون جوابی که از اشکال مرحوم نائینی گفته شده و همون جواب اینجا میاد دیگه. پس اشکال سوم جواب داده میشه به همون جوابی که قبلا مطرح شده، که حاصل جواب این بود که این کبرای تبعیت خطاب و تکلیف از غرض در کیفیت جعل، این کبرا به صورت فی الجمله مسلم هست، ولی پیاده کردن این کبرا اختصاص دارد به جایی که در مقام ثبوت اون کیفیت مناسب با غرض امکان ثبوتی داشته باشه. ولی اگر اون کیفیت مناسب با غرض امکان ثبوتی نداشته باشه، که در محل کلام این گونه است که قبلا توضیح داده شده که تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امکان نداره، توضیح اکثرش بعدن گفته میشه چون صرف الوجود مکلف قابلیت انبعاث را نداره، اگر ثبوتا ممکن نباشه باید ملتزم بشیم به اختلاف در کیفیت، ملتزم به تخلف بشیم. این قاعده تبعیت تکلیف و خطاب از جعل درسته، ولی در جایی که امکان داشته باشه، اون جایی که امکان نداره لابد من تخلف. جواب اصلی از کلام اشکال مرحوم نائینی این بود. پس اشکال سوم از این اشکالات چهارگانه که وارد نیست. اشکال اول و دوم هم اشکال واردی نیستن. اشکال اول مرحوم آقای خویی این بود که فرموده بودن که با فرض امکان رسیدن مولا به غرضش از جعل تکلیف از راه نزدیک بیاید راه را دور بکنه، تکلیف های متعدد جعل بکنه، بعد یه شرط بخواد براش بذاره، این تبعید مسافت هست. این اشکال هم جواب داده میشه با توجه به همون مطلبی که در جواب از اشکال سوم بیان شده، به خاطر اینکه بله اگر توجه تکلیف به صرف الوجود مکلف در مقابل توجه تکلیف به کل واحد من المکلفین ثم اشتراط اینها، اگر این ثبوتن بله این معلومه که راه نزدیک حساب می شود، این رو بخوایم مقایسه بکنیم با تعدد تکالیف و اشتراط، خب بله تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف راه نزدیک حساب میشه، ولی در اگر اون راه اونی که به عنوان راه نزدیک حساب شده امکان ثبوتی داشته باشه، با امکان اون مولا در مقام جلب بخواهد تبعید مسافت بکنه، این تبعید مسافت مبرر نداره، مصحح نداره. ولی اگر اون چه که به عنوان راه نزدیک شما گفتید اون امکان ثبوتی نداشته باشه، مولا نتواند از اون طریق به مقصودش برسه، اصلا معقول نباشه، امر غیر ممکنی باشه، غیر معقولی باشد که بعداً گفته میشه، خب این دیگه اصلا در اینجا در مقابل اون تعدد تکالیف محل اشتراط راه نزدیک وجود نداشت تا شما اشکال بکنید که این تبعید مسافت است. تبعید مسافت مبرر نداره، ولی در جایی که راه نزدیک وجود داشته باشه. ولی اگر راه نزدیک وجود نداشته باشه، خب با چاره ای نداره مولا برای اینکه به غرضش برسه، از همون راه دور، از راه بله که مسافت طولانی تری هست، از اون راه بخواد پیش بره. پس اشکال اول بله مرحوم آقای خویی به قول دوم هم وارد نیست. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به قول به اشتراط این بود که این قول که تکالیف متعدد هستند و اینها مشروط هستند فی کل من الوجوبات، در وجوب متوجه به کل من المکلفین مشروط به عدم اتیان سایرین هست، این قول مستلزم خلاف، این قول مخالف با ظاهر ادله هست و مقام لا یساعده مقام الاثبات، مقام اثبات با این قول مساعدت ندارد. مقصود مرحوم آقای خویی باید این باشه که اونچه که به حسب مقام اثبات از خطابات وارد در وجوبات کفائیه به دست می آید اینه که تکلیف به صرف الوجود خورده، نه اینکه تکلیف به تمام به جمعی خورده باشه، مال اشتلال، نه، اونی که ظاهر ادله هست در مقام اثبات تعلق تکلیف به صرف الوجود هست. مراد مرحوم آقای خویی در این اشکال دوم باید این باشه. جواب از این اشکال اینه که اولا خطابات وارد در واجبات کفائیه اینطور نیستن که یک دست باشن، بلکه اینها مختلف هستن. در بعضی از این خطابات وجوبات کفائیه تعبیر شده است به اینکه طائفه ای از مردم مؤمنین این کار را انجام بدن. اون جایی که این تعبیر طائفه اومده این میسازه با اینکه بگیم ظاهر این ادله در مقام اثبات، تکلیف ظاهر ادله در مقام اثبات اینه که وجوب به صرف الوجود مکلفین خورده، نه به همه نیست. مثلا اینکه در مورد در اجرای حد بله در اجرای حد زنا در ادله اومده ولی یشهد عذاب هما طایفت من المؤمنین، که یه عده‌ای از مردم باید در حضور عده‌ای باشه، ولی یش باید بیان بله ولی یشهد عذاب هما طایفت من المؤمنین در سوره نوره، عذاب اینا رو یه عده‌ای از مؤمنین باید مشاهده بکنن، باید در مرعا مرتبت اونها حضور برای دیدن این، اگر اونم به وجوب عینی برای همه که نیست، که عده ای از مؤمنین که قیام به اون بکنن کافیه. خب اینجا در مثل اینجا تعبیر به طایفه آمده است، ولی اینطور نیست که در همه واجبات کفایه به حسب مقام اثبات تعبیر طایفه اومده باشه، نه، در خیلی از موارد یا در نوع موارد وجوبات کفائیه ظاهر خطاب اینه که همه مکلف هستن، نه اینکه فقط یک نفر مکلف باشه. در همون بله وجوب رد تحیت، اونی که در آیه شریف آمده است اذا حییتم بتحیتن فحیوا به احسن منها، به شما دیگه، اگه شما مؤمنین مؤمنین به شما سلام کردن، شما به سلام بهتر بگویید یا همون را رد بکنید. اینجا رد تحیت تکلیفی است که متوجه شده است به مکلف، حالا به مکلف به فردم شده باشه، ولی علی نحو استغراق ظاهرش اینه که همه کسانی که به شما سلام گفتن، به دیگران به شما سلام گفتن، تحیت گفتن، همه شما مکلف به این تکلیف هستید. این دو نیست که داشته باشه که بعضی از شما این رو بگوید، نداره در دلیل، که اون دلیل اضافهیتون به تحییتن، اگر 100 نفر باشن این آیه بخواد او رو شامل بشود، هر 100 تا مخاطب این آیه هستن، مصداق اضافه‌ای هستن، اون وقت باید جواب بدن، این همه باید جواب بدن دیگه. هر کدوم به نحو انحلال، هر کدوم از اینها که حساب بکنیم، چون به او بله تحییت گفته شده، مورد تحییت قرار گرفته، باید جواب بده. اینجور نیست که در این خطاب ما هو المکلف طائفه قرار داده شده باشه یا بعض قرار داده شده باشه تا بگوییم که این با ظاهر خطابات مخالفت داره. نه، در این ظاهرش هم اینه که همه مکلف به تکلیف هستن. یا در آیه امر به معروف، در اون آیه که بله که یو بله در آیه امر به معروف که بله المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف، مؤمنین و مؤمنات یامرون بالمعروف، اینا هر کدوم از اینا نسبت به دیگری ولایت داره، ولایت در مورد امر به معروف دارد. روی حساب اینها مؤمنین باید امر به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن. این خطاب امر کردن به معروف به عنوان واجب کفایی متوجه همه مؤمنینه. بله، در آیه دیگه در مورد امر به معروف تعبیر امت اومده است، ولی اون تعبیر امت مقصود اینه که اون در هر بله مجتمعی اونایی که می توانن امر به معروف بکنن باید آشنای به خودشون آشنای به وظیفه باشن تا امر به معروف از اونها به دست بیاید، قابل تحقق باشه. آیه در سوره آل عمران که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف، این اصلا خود شرط امر به معروف رو معنا میکنه، بیان میکنه که باید یه عده‌ای باشن که دعوت به خیر بکنن، خودشون خیر شناس باشن، همون عده که واجد شرایط هستن، عالم به وظیفه هستن، همون عده باید امر به معروف بکنن. ولی اینجور نیست که در میان اون عده بعضی از اون عده بخواهد موضوع تکلیف قرار بگیره. اون آیه هم ولو تعبیر امت اومده، ولی مقصود این نیست که بعضی از واجدین شرایط امر معروف بخوان امر معروف بکنن، نه، امر در میان شما باید افرادی باشن که اینها واجد شرایط امر معروفن، عامل به وظایف هستن، اونها که عامل به وظیفه هستن اونها باید امر معروف بکن. اونا نفرموده بعضی از اونا امر معروف بکنن، ظاهرش اینه که همه اونها امر معروف بکنن. این با ظاهر خطابات اینطور نیست که بس در ظاهر خطابات در مقام اثبات تکلیف متوجه بعض صرف الوجود شده باشه. اشکال دوم مرحوم آقای خویی بود که این قول دوم که تعدد تکلیف در عدد افراد مکلفین هست، وجوبات متعدد، با ظاهر خطابات نمی سازه. اشکال اینه که نه، در خطابات وارد در واجبات کفاییه اینطور نیست که در اینها عنوان بعض عقص شده باشه، عنوان طایفه عقص شده باشه. یکی از موارد وجوبات خطاب کفایی همین نماز بر میت، اونی که در ادله اومده در صلات بر میت اینه که صل علی من مات من اهل القبله، خطاب مؤمنین کردن در روایت که فرمودن شما باید بر مات من اهل القبله نماز بخونید. خب این تکلیف متوجه همه کسانی است که ملتفت به این شدن که یه مؤمنی، یه میت، یه شخص مسلمانی مرده. این عنوان به نحو استغراق شامل همه میشه دیگه. هر کسی که ملتفت شده بر او واجب هست که صلات علی میت بگذارن. خطابات واجبات کفاییه در نوع موارد عنوانی که در اونا ذکر شده در خود خطابات به حسب ظاهر اینه که تکلیف به همه متوجه میشه، نه اینکه تکلیف به صرف الوجود میشه. پس این که مرحوم آقای خویی فرمودن که قول به دوم، قول به تعدد وجوبات برخلاف ظاهر ادله هست، این فرمایش تمام نیست. مناقشه اول اینه. مناقشه دوم اینه که حالا اگه فرض کردیم که قبول کنیم که همه خطابات وارد در وجوبات کفایه در همه اونها عنوان طایفه، عنوان بعض عقص شده باشه، و اگر به حسب مقام ثبوت تعلق تکلیف به صرف الوجود، صرف الوجود مکلف امکان داشته باشه، خب بله ما ملتزم میشیم به این که اینی که در مقام اثبات تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته، تطابق بین اثبات و ثبوت اقتضا میکنه که در مقام ثبوت هم این گونه باشد. ولی اگر تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف در مقام ثبوت ممکن نباشه، غیر معقول باشه، از بیان در مقام اثبات که نمی شود استفاده کرد برای تعیین قول در مقام ثبوت. اگه اون ممکن نباشه، غیر معقول باشه، استفاده از مقام اثبات برای تعیین این قول در مقام ثبوت وجه نداره، بلکه به عکس باید بگوییم که اینی که در مقام اثبات بیان شده چون ظاهرش قابل تعقل نیست، غیر ممکن است، باید از ظهور این دلیل در مقام اثبات رفعیت بکنیم، این رو هم بکنیم بر اون تفسیر ثبوتی که ممکن هست، تفسیر ثبوتی صحیح که ممکن هست، اینو حمل بر او بکنیم، نه اینکه به وسیله این خطاب در مقام اثبات ما بیاییم تفسیر ثبوتی رو کشف کنیم. استفاده از مقام اثبات در جایی هست در جایی به درد میخوره، کاربرد داره، که اونچه که ظاهر دلیل در مقام اثبات هست به حسب مقام ثبوت امکان داشته باشه، معقول باشه. اگه معقول نباشه اینطور نیست. و در محل کلام بخوایم حساب بکنیم، اگر ظاهر خطابات هم تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف باشه، چون تعبیر طایفه اومده، با توجه به اینکه این قول، این تفسیر ثبوتاً ممکن نیست، غیر معقول هست، وجه نداره که به این خطاب تمسک بکنیم، بگیم نظر صحیح همین قول، نظر صحیح قول به تعلق تکلیف به صرف الوجود قول دوم را به این کیفیت رد بکنیم، بگیم این برخلاف مقام اثبات هست. خب اینم پس اشکال دوم وارد نبود. اشکال سوم، نتیجه این شد که اشکال اول، اشکال دوم، اشکال سوم، هیچ یک از این اشکالات سگانه به قول دوم وارد نیست. بله اشکال چهارم اشکال واردی هست، چون قبلا هم بیان شد که به عنوان معیار و خطکش برای توزین اقوال و نظریات باید ببینیم که آیا این قول علاوه بر اینکه محضور ثبوتی ندارد، قابلیت توجیه این خصائص مفروغ عن را داره یا نداره. بر اساس اشکال چهارم این قول دوم ولو ثبوتاً ممکن باشه، معقول باشه، ولی قدرت توجیه این خصائص ثلاثه را نداره، چون علا تقدیر قدرت توجیه خصیصه ثانیه را ندارد، در تقدیری که مراد از ترک فی الجمله باشد، ترک فی برهت من الزمان، و علا تقدیر آخر قدرت توجیه خصیصه ثالثه را ندارد، که تحقق امتثال و استحقاق مصوبت برای همه در فرض اتیان الجمیع بالفعل دفعتا واحده باشه. و این قول چون قدرت توجیه این را نداره، روی حساب نمیتوان به این قول ملتزم شد. قول به اشتراط وجوبات در ناحیه حدوث قابل التزام نیست، به خاطر اینکه قدرت توجیه این همه این خصائص ثلاثه را ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.